برای روشن شدن برنامه گذاری این گروه نظامی که در سیاست داخلی دخالت میکرد به صحبتهایی که حسن آیت موقع کرده چیز میکنم. اون گفته که برنامه‌ای طراحی شده و شامل دامهایی است که پدر بنی صدر هم نمیتواند از آنها بدرآید. ما دانشگاه ها را تعطیل میکنیم. این البته نقل مضمون است که ایشون اون موقع در اون نوار عنوان کرده و اومد بیرون و قبل از اون هشدار داده شده بود به کسانی از جمله آقای خمینی و دیگران که میدونستن همچین کودتایی در شرف انجامه، ولی خب باید گفت ایدل غافل که خود اون کسانی که به اونها هشدار داده میشد جزو کودتاچیان بودن. البته کودتا نه بر علیه فقط شخص بود، بر علیه آزادی و بر علیه استقلال ایران بود، بر علیه خواستهای مردم بود که در انقلاب پیگیری میکرد. خب حالا سپاه نقشش در کودتای سال 60 چی بوده؟ یک چند ماهی از شروع جنگ نگذشته بود که سران کودتا به این نتیجه رسیدن که اگه بنی صدر جنگ رو با پیروزی به پایان برسونه توانی برای قدرت طلبان که در حقیقت در جبهه مخالف بودن باقی نمونه و اونها نمیتونن مراحل بعدی کودتا رو اجرا کنن. در اون روزا که ارتش ایران زیر ضربات شدید کسانی چون بهشتی و رئیس شهری و محسن رضایی و خامنه‌ای قرار گرفته بود، تا در حقیقت شیرازه ارتش رو اونچنان که هم از هم بپاشونن که از آن جز نامی هم باقی نمونه، آقای بنی صدر نسبت به خطر تجاوز نظامی به ایران هشدار میداد و دست به کار تجدید سازمان ارتش و بالا بردن در واقع توان رزمی ارتش ایران بود. تجاوز عراق به ایران زمانی انجام گرفت که نیروهای سگانه ارتش به خصوص نیروی زمینی هنوز توان رزمی خودش رو به دست نیاورده بود. زیر ضربات دشمن بسیار کار مهم اون موقع انجام بدن. دشمنی که مسلح به امکانات فراوان نظامی بود. در اون دوره آقای بنی صدر ارتش رو از سازمان مردم سالار برخوردار کرد و این ارتش تونست پیشروی دشمن رو متوقف کنه و ابتکار عمل رو در حقیقت که در دست ارتش عراق بود در دست ارتش ایران قرار گرفت. از ماه دوم جنگ ارتش ایران در حقیقت هم ارتش عراق رو زمینگیر کرد و اجازه داد پیشروی کنه. از اونجا که سران حزب جمهوری اسلامی و بخش از پاسداران مرتب در کار ارتش اخلال میکردن و از طرف آقای بنی صدر همه روزه در جبهه های جنگ حاضر بود برخلاف سانسوری که رژیم فلاح فقیه در مدیریت و حضور آقای بنی صدر در جبهه های جنگ میکنه که برخلاف که میگن که اونا هیچ موقعشون جبهه ها نمیره و شرکت نمیکرد، یادداشت هایی که روزانه آقای بنی صدر مینوشتن به عنوان روزها برای جمهور چگونه میگذرد و توضیح میدادن روز به روز، در اونجا کسانی اگر مطالعه کنن متوجه میشن که برایشون حضور روزانه داشت و توضیح میده که ارتش چگونه مدیریتش عوض شده و در حقیقت سلطه پیدا کرد یا تسلط پیدا کرده بر اداره جنگ و اینکه نیروهای عراقی رو پس بزنن. بعد البته در تهران قدرت طلب ها شعار دیگری می دادن و می گفتن که اگه که نیمی از ایران برود بهتر آن است که بنی صدر پیروز شود. در تهران همچنان مشغول اونها دسیسه چینی بر ضد رئیس جمهور مردم بودن. اون افراد به دست خمینی افراد سپاه رو در تهران و شهرهای بزرگ نگاه داشتن و از اونها در تعطیل سازمان های سیاسی و تعطیل روزنامه ها استفاده میکردن. همزمان وظیفه حکومت رجایی و مجلس را ضدیت با رئیس جمهوری میکردن. اگر به کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مروری بکنیم در اون سالها متوجه میشیم که سپاه پاسداران بخشی که در اختیار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی بود در کودتا بر ضد بنی سعد نقش مهمی رو ایفا کرد. هاشمی رفسنجانی در کتاب عبور از بحرانش میگه که در مرحله پایانی کودتا در خرداد 60 از جبهه ها افراد سپاه را به تهران منتقل کردند. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش میگه که رفتن به همراه بهشتی جهت بازدید از نیروهای سپاه خوزستان که در پارک ارم مستقر شده بودند. اونشون می‌نویسه که این کارو در اون موقع کردن، یعنی این سپاه باید در خوزستان عمل بکنه ولی متاسفانه در تهران در پارک مستقر بوده برای روز مبادا چون می‌خواستن کودتا بکنن. نقش محسن رضایی و خسرو تهرانی، علی شمخانی، رضا سیف‌اللهی، اینا از جمله سرداران سپاه بودن که در کودتا به خوبی مثلا مشخصه. این سردارا با دستور سران کودتا وارد کارهای سیاسی شدن و برای مقابله با رئیس جمهوری مأمور بودن مانع از اجتماع مردم در اعتراض به کودتا بشن و به هنگام بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور تصور میکردن که اگر مردم بخوان در خیابان ها بیان و اعتراض بکنن اینها مأمور سرکوب بودن.
جناب گزارش برای که مسئله برای جا بیفته، پس سپاه ابتدا حالا من نظر ارزشی درست بوده یا درست نبوده به دلیل ترس از کودتایی که میتونست ارتش شاهنشاهی باقی مانده بکنه تشکیل شد، اونم پیشنهاد آقای دکتر یزدی. اصلا من به درستی غلطیش کار ندارم، ولی استخوانبندی سپاه از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود و وسیله‌ای شد و بعد این بود که مقابله بکنن ضمن مقابله با خطر احتمالی ارتش با گروه های مسلح دگراندیش مثل سازمان مجاهدین خلق و چریک ها و یا شاید گروه های کردی و وسیله‌ای شدن این آقایون در دست خمینی و حزب جمهوری اسلامی کم کم برای مقابله با مردم و اهداف مردم از انقلاب و خط آزادی استقلال.
دقیقا همین.
بله. بله می‌فهمید.
بله. دقیقا به همین ترتیب اینا تغییر شکل دادن. خب جزء کارهایی که در دوره کوتاه باید انجام دادن حمله به اجتماعات مردم رو کلن خدمتون عرض کردم و همکاری با دادگاه انقلاب بود در دستگیری ها و اعدام ها که جزء کار اونها قرار گرفت. باز آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتش بنویسه که این نیروها را برای دفاع از انقلاب و مجلس به تهران فراخوانده بودند. افراد نظامی که حق دخالت در سیاست رو نداشتند، در حقیقت نباید این کار رو میکنن، بنابر توضیحی که در کتاب عبور از بحران داده شده در تمامی جلسات که برای اجرای این یا آن بخش از کودتا تشکیل می شده شرکت داشتن. در اون کتاب به وضوح آدم می بینه بخش مهمی از اجرا نیز بر عهده اونها بوده، یعنی تقسیم کار شده بوده. با شرکت در این جلسات و ایفای نقش تعیین کننده که داشتن از گردانندگان سپاه متوجه شدن ستون فقرات رژیم جدید هستن. یعنی وقتی که این سپاهیان هر روز در جلسه ها شرکت میکردن یواش یواش این باور به اونها کامل شد که جزء ستون فقرات قدرت هستن و بدون اونها بقیه نمیتونن عملی انجام بدن. بعد کارشون شد بیرون راندن مردم از صحنه، مردمی که مخالفتشون با کودتا چنان آشکار بود که اون زمان آقای خمینی گفت اگر 35 میلیون بگویند بله من میگویم نه، و به این ترتیب بود که معامله پنهانی بر سر گروگان‌ها با گروه ریگان و بوش در اون زمان با ریگان به توافق رسیدن و در حقیقت اجرای کودتا علنی شد و نقش سپاه در جنگ و در سیاست داخلی و خارجی روزانه شد. یعنی سپاه یواش یواش هم در سیاست داخلی نقش مهمی پیدا کرد، همین که با گروگانگیری به صلاح در سیاست خارجی. به این خاطره که میگن بیدلیل نیست که این سرداران سپاه تا امروز همیشه در بهترین مقامات کشوری و سیاسی و نظامی قرار داشتن و هنوز نیز قرار دارن و هرگز این افراد مورد سوال و یا بازخواست و یا در نقش اونها در کودتا و یا طولانی شدن جنگ و یا گروگانگیری هیچ موقع از اونها سوال و بازخواستی نشده. یعنی جزء افرادی هستن که کاملا از این بابت از طرف رژیم پاک و منزه موندن و کسی اجازه نمیده به اونها نزدیک بشه. در بهار سال 60 عراق به عنوان متجاوز آماده قبول صلح شد و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده پرداخت غرامت خسارات جنگ به ایران شدند. با پذیرفتن پیشنهاد کشورهای غیر متعهد از سوی رژیم صدام جنگ در واقع میباید که در خرداد 60 پایان پیدا میکرد. بعد در همون موقع آقای بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای نزد خمینی رفتن و به اون گفتن که امروز اگر همه روحانیت بر ضد بنی صدر بشه از پس او دیگه بر نمیتونه بیاد، فردا که جنگ رو تموم بکنه سوار تانک هاش میشه و به تهران میاد، اون موقع شما هم دیگه حریف اون نخواهید شد. این شد که مانع از اومدن هیئت کشورهای متعهد و آوردن پاسخ موافق صدام به پیشنهاد که به پیشنهاد غیر متعهد به صلاح باید نبورن میدن شدن و کودتا رو به شتاب بخشیدن. بعد آقای بنی صدر در یک هشدارنامه در 22 خرداد سال 60 تأکید کرده که یکی از هدفهای کودتا ادامه دادن به جنگه، که این رو هم بعد دیدیم که به جای اینکه در خرداد 60 یا ماه بعدش جنگ بخواد تمام بشه و 15 کیلومتر نیروهای عراق برن پشت مرزها و در حقیقت آتش بس اعلام بشه، مسئله صلح و دادن غرامت پیش گرفته بشه، 8 سال این جنگ ادامه پیدا کرد. اون موقع اونها که مشغول زدوبند با قدرت‌های خارجی شده بودن در ضرورت جلوگیری از پایان پیروزی جنگ در حقیقت متحد شدن. از جمله افراد مهندس قرضی که به عنوان استاندار خوزستان اون موقع سر کار بود میگن هیچ کارشکنی دریغ نمیکرد و بعدها یکی از طرفهای انگلستان در ایران شد. در اون ایام آقای قرضی گفته بود ما حاضریم خوزستان را از دست بدهیم اما بنی صدر پیروز نشود. در واقع پیروزی بنی صدر اون موقع مفهومی نداشت، بلکه پیروزی مردم ایران به باور خودشون بود در یک جنگ، پیروزی نسل جوان در مقاومت بود، کشته نشدن یک نسل بود که اینها تمام اینها رو قربانی کردن برای قدرت طلبی خودشون، چون که آقای بنی صدر از این نوع پیروزی ها دفاع میکرد و نمیخواست که نسلی در آتش جنگ بسوزه و در حقیقت آینده برای یک نسل از بین بره.
بنابراین مسئله شخص آقای بنی صدر نبود، مسئله مردم بود و خط آزادی و استقلال.
بله دقیقا مقابله دو خط بود.
برای اینکه اگر مسئله غیر از اون اگر مسئله شخصی بنی صدر بود خب مجبور نبودن که بعد از کودتا بعد ایشون باز جنگ رو ادامه بدن.
دقیقا همینطور.
برای اینکه حالا میخواستم اگه ممکنه در این زمینه بیشتر توضیح بدیم. به نظر میاد که در رابطه با نگرانی عجیبشون از خط آزادی و استقلال ارتشی رو که ارتش شاهنشاهی رو که در فرآیند جنگ و دفاع از میهن به ارتش ملی تبدیل شده بودن خیلی نگرانشون میکرد.
بله دقیقا این اون موقع دو نوع طرز تفکر بود که یک طرز تفکر که به صلاح دنبال روی تهجر بود و اقتصاد رو ما رو خر میدید و فقط انسان مطیع میخواست و یک طرز تفکری که به صلاح طرف حزب جمهوری آقای خمینی، آقای رفسنجانی، خامنه‌ای و دیگران اینها از طرف اونها حمایت میشد و یک طرز تفکری بود که نه آزادی میخواست، استقلال برای کشور میخواست، رشد میخواست، آینده روشن برای نسل جوان میخواست. این رو نه که فقط این کوردلان در ایران نمیخواستن که در مقابلش قرار گرفتن، یک دنیایی هم نمیتونست یک همچین ایرانی رو با این قدرت تصور کنه، اینکه اینها همه با هم همدست شدن در کودتا.
بله.
بعد در اون زمان در جبهه ها خب جنگ جریان داشت و کشور نیازمند حضور نیروهای رزمنده در جبهه ها بود. و همونطور که الان خدمتتون عرض کردم، آقای رفسنجانی میگه که ما سپاه رو بردیم در تهران برای اینکه اونا حفاظت کنن در جریان کودتا، و این ضد اون حرفی هم میگه که اونها در حقیقت گفتن سپاه در اونجا میخواد نقش مدافع از مرزها رو بازی کنه. بعد اونها عنوان میکردن که بنی صدر از حضور سپاهیان در جبهه ها جلوگیری میکنه و به اونها اسلحه سنگین نمیده. البته باید خدمت شما مثلا نسل جوان توضیح بدم که سپاهی که امروز هست و در تمام امورش کشور داره شرکت میکنه و بخش عمده ای از اقتصاد رو در دست خودش گرفته و قدرت بسیار بزرگی در ایران شده، اون موقع بسیار محدود بود این وضع سپاه و اینها دورای آموزشی خاصی هم نیده بودن و این سپاه رو با این سپاه امروز نمیشه مقایسهش کرد. اونها بگن چرا اسلحه سنگین در اختیارش نمیذارن، اکثر اون کسانی که به جبهه ها میبردن در حقیقت نه دوره آموزشی نیده بودن و از اینها سوء استفاده میشد. اونها با دلهای پاک به جبهه میرفتن و اکثرا در جبهه ها متاسفانه کشته میشدن یا اسیر میشدن یا اینکه به اصطلاح اینها مجروح جنگی میشدن. البته نه که مقاومتی نمی کردن، نه، چون اکثر اینها با دلهای پاک می رفتن به جبهه ها و منظورشون فقط مقابله بود و اونجا ندارن که دشمن خارجی به ایران حمله کنه. خب بسیار آدم های پاکی بودن که می رفتن، ولی سوء استفاده بود که در حقیقت قدرت از اونها کرد و امروز هم داره می کنه. بعد آقای سردار فضلی عنوان میکنه که هنوز بیش از 34 روز از شروع جنگ نگذشته بود که ارتش ایران توانسته بود نیروهای عراقی را از بسیاری از شهرها خارج کنند. اون موقع اصلا هنوز سپاهی وجود نداشت یا بسیج به این صورت وجود نداشت. بر اساس برنامه گذاری فرماندهان ارتش قرار بر این بود که طی 2 ماه اول ارتش ایران قوای عراق را زمینگیر کند و آن وقت ابتکار عمل را از آن خود بکند. در عمل هم در همون ماه اول ارتش عراق در ایران زمینگیر شد. در ماه ششم جنگ صدام و سران عرب نگران شکست ارتش عراق بودند و آماده قبول صلح و پرداخت غرامت گشتند. اونم بدین خاطر بود که اگر که ارتش عراق شکست می‌خورد، این بیان استقلال طلبی و آزادی خواهی و این بیانی که یک وجدان قوی که در ایران ها روش کرده و یک همبستگی از این میتونست به صورت پیام انقلاب در کشورهای دیگه تأثیر بذاره و یک موج عظیم از استقلال طلبی رو در کشورهای همسایه و اونهایی که وضعیت ما رو دارن، چه در کشورهای عربی، چه در شمال آسیا یا در مرکز آسیا، یک جنبش عمومی وسیع رو میتونست به وجود بیاره که اونها چون نگران بودن حاضر شدن که جنگ رو بپذیرن که تمام بشه و به صلح و به دادن غرامت، و آمریکا و انگلیس هم چون از این بابت نگران بودن موافق بودن که متاسفانه آقای خمینی اون کاری رو که نباید بکنه کرد و در حقیقت موج عظیمی رو در گلو خفه کرد.
بله.